سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر. رئیس شورای اروپا میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. چارلز میچل این سخن را دیروز جمعه در اجلاس سران کشورهای اروپایی و آسیایی در قرقیزستان گفت. او افزود که طالبان باید حقوق زنان را در افغانستان رعایت کنند. رئیس شورای اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا به کمک‌هایش با مردم افغانستان ادامه می‌دهد. شمار تلفات تصادم سریل در منطقه بالاسوری ایالت اودیشای هند به دستکم 280 نفر رسیده است. مقام ها می گویند که رویداد روز جمعه حدود 1000 زخمی بر جا گذاشته. عملیات نجات در محل ادامه دارد و احتمال می رود که شمار تلفات افزایش یابد. وزارت خارجه حکومت طالبان در توییت با خانواده های قربانیان و زخمیان رویداد ابراز همدردی کرده است. شهرام ایرانی قماندان قوای بحری ایران میگوید کشورش با عربستان سعودی و 3 کشور دیگر خلیج و همچنان با هند و پاکستان یک ائتلاف قوای بحری را ایجاد میکند. او گفت کشورهای منطقه درک کردند که همکاری با یکدیگر سبب تقویت امنیت در منطقه می شود. ایران در این اواخر برای بهبود روابط با کشورهای دیگر اطراف خلیج تلاش را آغاز کرده و در ماه مارچ بعد از سالها تنش روابط دیپلماتیکش را با عربستان سعودی و میانجیگری چین از نو برقرار کرد. و رجب طیب اردوغان برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور ترکیه امروز مراسم تحلیف را به جا آورد. اردوغان در دور دوم انتخابات ترکیه که به روز یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، رقیبش کمال قلیچدار اغلو را شکست داد. در مراسم تحلیف اردوغان در انقره مقامات 10 کشور شرکت کرده بودند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، یک مقام بلندپایه امنیتی پاکستان میگوید بر اساس پیشنهاد طالبان در افغانستان افراد مسلح تحریک طالبان پاکستانی از ساحات نزدیک خط دیورند به مناطق دورافتاده افغانستان منتقل خواهند شد. سخنگوی طالبان چی میگوید؟
ما هر از گاهی با جانب پاکستان دیدار میکنیم. ما این را گفتیم که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استفاده نمی شود.
در این برنامه از یک سفالگر در استالف هم میشنوید.
بار اول یک دانه کاسه دستانتی جور کرد بودم، چهار علاقمند بودم، بازور بخان نگاه کرد بودم، راه وقت بازور لذت می بودم.
و شماری از زنان بی سرپرست که در گلخانه ها و فارم های مرغداری کار می کنند شکایت دارند که
از زمانی که حکومت سقوط کرده، حکومت طالبا هیچ فکر ما مردم اصلا نیست.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 6:34 به وقت افغانستان شد. وزیر داخلی پاکستان میگوید حکومت طالبان به اسلام آباد پیشنهادی را ارائه کرده که بر اساس آن افراد مسلح تحریک طالبان پاکستانی از مناطق نزدیک خط دیورند به مناطق دور افتاده افغانستان منتقل خواهند شد. رانا ثناءالله این مطلب را در مصاحبه با بخش اردوی صدای آمریکا بیان کرده. سخنگوی حکومت طالبان بدون رد و یا تایید این موضوع میگوید اجازه نمیدهند از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده شود. همکارم حمید حکیمی همین اکنون با ماست و در این باره بیشتر میگوید.
داخلی حکومت پاکستان میگه که حکومت طالبان با آنها گفته که اعضای تحریک طالبان پاکستانی را از ساحات خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان میفرستد، موضوعی که حکومت طالبان تا به حال آن را رد یا تایید نکرده است. رانا ثناءالله در گفتگویش با بخش اردوی صدای آمریکا افزوده است که حکومت طالبان این موضوع را دو ماه پیش با آنان مطرح کرده بود. وزیر داخلی پاکستان گفته است نیروهای مسلح تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان به پاکستان می روند و در آنجا ناامنی ایجاد می کنند، آنچه که طالبان همواره آن را رد کردند. در مورد گفته های وزیر داخلی پاکستان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او پاسخ روشنی در این باره ارائه نکرد. او با این وجود درباره تعهدشان به پاکستان در رادیو آزادی گفت:
ما هر از گاهی با جانب پاکستان دیدار می کنیم. ما این را گفتیم که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استفاده نمی شود و ما اجازه نمی دهیم که از خاک افغانستان به ضد پاکستان یا کشور دیگر استفاده شود. در این مورد همه گام های را که مهم است می برداریم.
پاکستان اخیراً به خاطر فعالیت تحریک طالبان پاکستانی شاهد نارامی های زیادی بوده است. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان پیش از این هم ادعا کرده بود که بیشتر حملات بر پاکستان از افغانستان تغذیه می شود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز چندی پیش گفته بود که حکومت طالبان هرچند تعهد کرده که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده نخواهد شد، اما او ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی حملات بالای پاکستان را از افغانستان برنامه ریزی می کند. این در حال است که نزدیک به دو ماه پیش امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی باید برای صلح و پایان رساندن جنگشان به گفتگوهای خود ادامه دهند. حکومت طالبان در افغانستان تا اکنون دو بار میزبان گفتگوهای صلح میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی بوده و در این باره میانجیگری کرده، اما ظاهرا این تلاش ها موفق آمیز نبوده است، چون هر از گاهی میان هر دو طرف آتش بس صورت گرفته، اما آتش بس دوباره نقشیده است. بله.
تشکر از شما همکارم عبدالحمید حکیمی. گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. اکنون اسدالله ندیم کارشناس مسائل نظامی را با خود دارم. ندیم صاحب سلام، خوش آمدید.
تشکر خدمت جناب شما، بیننده ها و شنونده های عزیز شما سلام عرض میکنم.
سپاس، سلامت باشین. آقای ندیم، وزیر داخلی پاکستان گفته که بر اساس پیشنهاد حکومت طالبان در افغانستان افراد مسلح تحریک طالبان پاکستانی از ساحات نزدیک خط دیورند به مناطق دورافتاده افغانستان منتقل خواهند شد. از دید شما این به چی معناست؟
اولا باید هر معامله یا توافق یا تعامل که یک حکومت در حال حاضر حکومت افغانستان با یک جانب یا جانب خارجی انجام میده، منافع دو طرف یا چند طرف وارد معامله مطرح باشه، تامین باشه. در اینجا دیده میشه که طالبان در پای خود تیجه زدن، منافع یک طرف این پاکستان رو به نظر گرفتن، منافع افغانستان فراموشتون شده. با این تعهد که طالبان به پاکستانی ها سپردن، در حقیقت یک نوع خدمت به پاکستانی ها انجام دادن و به حق مردمشون جفا کردن. در مرحله اول با این تعامل، با این وعده طالبان، سرحدات پاکستان و افغانستان امن میشه و پاکستان، خصوصا اردوی پاکستان و ادارات محلی پاکستان وقت کافی تمایی میکنن تا تدابیر اتخاذ کنن. در آینده اگر در صورت که باز بگردن اینا، وقت کافی تمایی میکنن که تدابیر بسنجن. اما بالمقابل اینا در مناطق دورافتاده افغانستان، در قریجا، در دشت های انتقال داده میشن، اینا ایدئولوژی خشن و افراطی تروریسم با خود دارن، با خود این ایدئولوژی را انتقال میدن با مردم محلات و مردم دیهات. و در این حال اینا، چون پاکستان چه طالبان یک حکومت است که اونجا ذهنیت قومی تسلط داره بر رهبران طالبان، ممکن بر اقوام دیگه اینا را تحمیل کنن، جاهایشان را بگیره، اراضیشان را بگیره، خانه هایشان را بگیره و اونجا اونا مسلح صاحب خانه های اونا شدن، افراطیت ترویج میدن و همچنان اینا تعهد نسپرده که اینا را سلسله کنه و یک منبع تشویش برای همسایگای دیگر افغانستان مثلا در شمال افغانستان، در غرب افغانستان میشه که این کاملا به ضرر افغانستان است.
ندیم صاحب، جابجا شدن احتمالی افراد مسلح تحریک طالبان پاکستانی دور از ساحات نزدیک خط دیورند، این افراد دیگر به حکومت پاکستان تهدید نخواهند بود؟
خود یک
بله، فکر کنم که تماس ما با آقای ندیم قطع شد. اینجا رادیو آزادی است، تلاش میکنیم که تماس دوباره برقرار شود. اسدالله ندیم کارشناس مسائل نظامی با رادیو آزادی صحبت میکرد، همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که آقای ندیم باز هم در برنامه با ماست. تماسشان باز هم قطع شده. سپاس که با رادیو آزادی هستین. ساعت 6:41 شام به وقت افغانستان شد. اکنون یک وقفه میگیریم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت تجارت پاکستان از طرح آغاز تجارت بارتر یا جنس به جنس با برخی از کشورها از جمله افغانستان خبر داده. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید تا حال در این باره با پاکستان به توافق نرسیدن. همین حال فائزه ابراهیمی همکارم با ماست. فائزه جان سلام، در این باره بیشتر چی میدانیم؟
سلام بر شما آقای فروغ، سلام بر تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. وزارت تجارت پاکستان روز جمعه اعلام کرد که میکانیزم یا طرح را به اجرا گذاشتن که به تاجران کشور اجازه میده تا به کشورهای مثل روسیه، ایران و افغانستان اقلام مشخص را به گونه بارتر یا جنس به جنس تبادله کنند. این در حال است که اتاق تجارت پاک افغان یعنی افغانستان و پاکستان میگوید که هنوز از سوی حکومت طالبان و تاجران افغانستان کدام تصمیم و مشخص مبنی بر موافقت با این موضوع اعلام نشده. تجارت بارتر نوع تجارت هست که جنس در مقابل جنس نظر به ارزش مبادله میشه و سوی هم انتقال پولی در این نوع از تجارت مطرح نیست. خانجان الکوزهی مسئول اتاق تجارت پاک افغان برای آزادی گفت که چندی پیش هم این موضوع از سوی مقام های پاکستان و وزارت تجارت پاکستان مطرح شده بود، اما تاکنون آنها و حکومت طالبان و همچنان تاجران افغانستان در این باره کدام تصمیم نگرفته. آقای الکوزه گفت که در آن زمان قرار شد که روی یک پالیسی مشترک بین دو کشور صحبت شد و کار شود تا اینکه هر دو طرف روی این پروتکل امضا کنند و بعد از او این تجارت آغاز بکنند. اما آقای آخوندزاده جواد سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان هم این موضوع رو تایید میکنه و گفتن که اونها در حال صحبت با اتاق تجارت مشترک دو کشور هست که بتونه به نتیجه نهایی دست بیابه، اما تاکنون کدام نتیجه مشخص از این که با این تصمیم موافقت کنن یا این تجارت را آغاز بکنن اعلام نکردن. این در حال است که برخی از تاجران و آگاهان اقتصادی میگوین که این تجارت به نفع افغانستان نیست. ما با یک از تاجران صحبت کردیم که عضو اتاق تجارت و صنایع و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار هم هست، آقای دکتر مخلص احمد، و آنها گفتن که این تجارت نوی هست که معمولا در قدیم وقت بانک ها وجود داشت، وقت انتقال پولی صورت نمی گرفت، اکثریت بین کشورها مروج بود، اما در حال حاضر که افغان ها خصوصا تاجران افغان با مشکلات بانکی روبرو نیستن و می توانن با آسانی پولشان انتقال کنن به کشورهای مختلفه، پس این گونه از تجارت نمی توانن برای تاجران افغان به نفع شان باشه. از سوی هم آگاهان اقتصادی آقای شاکر یعقوبی با رادیو آزادی صحبت کرده و ایشان گفتن که باید تجارت بارتر در صورت به افغانستان انجام شود که در نخست باید تاجران و کسانی که آگاهی بیشتر از تجارت افغانستان دارد با دقت این پالیسی را مورد بررسی قرار بدن. هدف قدم دوم تمام اجناس باید با ارزش با هم تبادله شانه، این که اجناس بارزش افغانستان با اجناس بیارزش کشورهای دیگر تبادله شود که این طبعا به ضرر افغانستان خواهد بود. و این در حال است که بر اساس آمار و گزارش تازه بانک جهانی، صادرات افغانستان در سال جاری به پاکستان افزایش یافته و اکثر این اقلام صادراتی زغال سنگ، سبزیجات، میوه‌جات خشک و تازه و دیگر اقلام بوده که به پاکستان صادر شده.
تشکر از شما فائزه ابراهیمی، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش میداد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شش و چلو شش دقیقه شام با وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی سپاس. در حالی که وزیر خارجه ایران گفتگوهای حقوقی و سیاسی را رای حل تنش بر سر حقابه ایران از دریای هلمند می داند، حکومت طالبان بار دیگر از ایران می خواهد که شرایط افغانستان را درک کند. سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که خواستار گفتگوهای مثمر با تهران هستند. بیشتر در این گزارش می شنویم.
هرچند ایران و حکومت طالبان حل تنش‌های اخیر بر سر آب را گفتگو می‌دانند، اما طالبان از ایران می‌خواهد که شرایط افغانستان را درک کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها هم خواستار گفتگوهای مثمر با ایران هستند و به گفته او تشویش ایران هم باید رفع شود.
ما هم طرفدار این هستیم گفتگوهایی که میان ایران و افغانستان صورت گرفته مثمر باشند. این گفتگوها باید به شکل دامدار باشد تا قناعت فراهم شود، تشویش هایی که از جانب ایران است آنها رفع شوند و مشکلات که در جانب افغانستان در بخش خشکسالی و کمبود آب است این را باید آن طرف درک کند و در این بخش نیاز به گفتگو است.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود به اساس توافقنامه سال 1351 متحد به حقابه ایران است، اما خشکسالی در افغانستان و منطقه رخ داده و سطح آب پایین آمده و به شمول دریای هلمند بیشتر ولایات کشور از خشکسالی متاثر شدند و آب کافی وجود ندارد. امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران گفته است حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل، در مورد حقابه ایران با برخی مقام‌های طالبان صحبت کرده است. او گفته است ایران خواستار حل این مسئله از راه‌های حقوقی و سیاسی است. عبداللهیان افزوده که نتایج این گفتگوها را هر چه زودتر با رسانه‌ها شریک خواهند کرد. این در حالی است که به تاریخ 27 ماه می، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، با حسن کاظمی قمی، سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار کرده بود. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در آن زمان در صفحه توییتر خود نوشته بود هر دو جانب بر سر موضوع آب با هم گفتگو کردند. موضوع تنش بر سر حقابه ایران پس از آن جدی شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حین سفر به ولایت سیستان بلوچستان این کشور هشدارگونه به طالبان گفته بود که حقابه ایران از آب دریای هلمند را بدهند. او گفته بود که مقام‌های طالبان باید این حرف او را بسیار جدی بگیرند. پس از این هشدار، مرزبانان دو جانب در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز افغانستان با هم درگیر نیست شدند که وزارت داخلی طالبان کشته شدن یکی از سربازانشان را در این درگیری تایید کرد و خبرگزاری تسنیم ایران نیز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو تن دیگر در این درگیری ها خبر داده بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماره تلفات تصادم سیریل در ایالت اودیشای هند به دست کم 280 نفر رسیده. در این رویداد که دیروز اتفاق افتاد، حدود 1000 نفر هم زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
در ایالت اودیشای هندوستان امروز ماتم عمومی اعلان شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز گزارش داد که عملی نجات دیگر کدام فرد زنده را در محل حادثه پیدا نکردند. این تکرار در چندین دهه اخیر در هندوستان از نظر تلفات بی سابقه خوانده شده. بعد از این تصادم بسیار کابین های ریل به هوا بلند پریدند و چت های این کابین ها پارچه شده و کلکین های آنها شکستند. یک مسافر به نام رویندرا سنگ بعد از حادثه به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
ترن کو پول جھٹکا آیا،
یک بار تکانهای شدید حس شد و بعد از 3 دقیقه همه چیز متوقف شد و مردم خود را از ترن بیرون انداختند.
مهیش کمار گپتا، شخصی دیگری که از این حادثه جان به سلامت برده و نجات داده شده است، میگوید:
ساعت 6:40 شام بود، صدای مهیبی بلند شد. این گونه صدا را هیچگاه نشنیده بودم. بعد از دو صدا دود بلند شد. ما فهمیدیم که تصادف شده.
برای نجات بلدوزرها و کرنها به محل حادثه فرستاده شدند. در جریان عملیات نجات بیش از 150 امبولانس به منطقه رسیدند که در انتقال زخمیان و رساندن کمک های اولیه طبی با آنها یاری رساندند. مسئول امنیتی ولایت اودشا پرادیپ جینا در تویتر نوشته است که شب گذشته در حدود 500 یونیت خون برای زخمی ها جمع شد. صدر اعظم هندوستان نریندرا مودی امروز به محل حادثه رفت. تا حال علت این حادثه معلوم نشده و تحقیقات دوام دارد، اما چنین معلوم می شود که ترن مسافربری از خط انحراف کرده و خارج شده است. ریلی که با این دو ریل مسافربری تصادم کرده ریل باربری بود. هندوستان در سالهای اخیر در بخش خط آهن بسیار سرمایه گذاری کرده، ولی تا حال نتوانسته این مشکل را حل کند. بسیار کشورها به شمول حکومت طالبان در افغانستان به مناسبت این فاجعه پیام‌های تسلیت و همدردی به هند فرستادند.
بیشتر از خبر.
6:52 دقیقه با وقت افغانستان شد. شماری از زنان بی سرپرست و بی بضاعت که در گلخانه ها و فارم های مرغداری در مناطق مختلف افغانستان کار می کنند، شکایت دارند که در حال حاضر هیچ حمایتی از آنها صورت نمی گیرد.
زیاد بود، مثلا در بخش
فارم مرغ
بود، در بخش باغچه بود، در بخش
خیاط. لیلا علیزاده که از بانوان بی‌بازار در ولایت بلخ میگوید ریاست زراعت بلخ در نظام پیشین جمهوریت با ایجاد گلخانه کوچک فرصت کاری را برای فراهم کرده بود تا از این طریق سطح اقتصاد خود و خانواده اش را بالا ببرد. لیلا بر رادیو آزادی گفت پس از سقوط نظام جمهوریت کاروبار او و خانم های دیگر در این بخش کم رنگ شده و برنامه حمایتی حکومت طالبان هم محدود شده است.
استادی داشتم که بعد از این مشکلی که من داشتم دیگه نتونستم تدریس کنم، به بخش باغچه خانگی روی آوردم و او زمان ما رفتیم یک درخواستی دادیم در حکومت قبلی در ریاست زراعت ولایت بلخ و اینا باز برای ما برنامه باغچه خانگی را برای ما چیز تطبیق کردن، کاریات گرفتیم داخلش. ما کمک ها محدود شده دیگه، کم شده، یعنی خانوم ها اکثرا اقتصادشان افت کرده، از اقتصادشان پایین رفته. زمانی که قبلا خرج خود راحت تر در می آوردن، حالا مخرج خرج خود گرفتارن.
او افزود که در نظام جمهوریت با شرکت در سیمینارها و برنامه های آموزشی مشترک با مردان از تجارب آنها استفاده کرده و کاروبارش را رونق میداد، اما با گفته او حالا طالبان اجازه این کار را هم به زنان نمیدهند. سیویتا یکی از زنان بی سرپرست در ولایت کاپیسا هم میگوید که با همکاری ریاست زراعت این ولایت در حکومت جمهوریت کارش را در بخش پرورش مرغ آغاز کرده بود. او به رادیو آزادی گفت اما حالا حکومت طالبان هیچ کمکی به آنان نمی کند.
پیش از اینکه حکومت سقوط کنم، دولت جمهوری با ما مسئولات خارجی که از جمله دفتر ریل پترنشنال بود با ما کمک میکرد، از جمله مرغ و مواد غذایی مرغ ترینینگ ها داشت بر ما. اما زمانی که حکومت سقوط کرده، حکومت طالب ها هیچ فکر ما مردم اصلا نیست.
اما مسئولان وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگویند برنامه‌ای که به هدف بلند بردن سطح اقتصاد زنان بی بضاعت و بی سرپرست روی دست گرفته شده بود، هنوز هم با همکاری برخی مؤسسه های خارجی ادامه دارد. مستعین عمری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
تو کرونا که کم به بی ضاعت شدیده یا بی سرپرست دیده،
برای زنهای بی بضاعت و یا بی سرپرست که در خانه ها هستند این برنامه ها هنوز هم جریان دارد و با وقت رسیدگی می شود که از جمله باغچه های خانگی، تخم سماراق، توزیع مرغ های خانگی می باشد. گاوها و بزها برای خانواده ها توزیع می شود. در مناطق دوردست که قبلا دسترسی وجود نداشت، حالا در آنجا نیز گسترش پیدا کرده است.
برنامه کمک به زنان بی بضاعت و بی سرپرست در ولایت های افغانستان از سوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری با همکاری مؤسسه های خارجی در زمان نظام جمهوریت راه اندازی شده بود. این برنامه بیشتر شامل ایجاد فرم‌های مرغداری و مالداری و گلخانه‌ها در مناطق روستایی می‌شد. انتقاد زنان بی‌بضاعت و بی‌سرپرست از عدم حمایت حکومت طالبان از آنان در حال صورت می‌گیرد که حکومت طالبان زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی و از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرده است.
ملخ، آفتی که هزاران جریب زمین زراعتی را در افغانستان تهدید می‌کند، از هفته‌ها به این سو برخی از نقاط افغانستان شاهد هجوم گسترده ملخ بر زمین‌های زراعتی است. اداره خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که این آفت می‌تواند امنیت غذایی را در افغانستان تهدید کند.
هفته هاست که ملخ ها در برخی مناطق از ولایت بغلان بر کشتارها هجوم بردند. اینجا زمین های زراعتی نجیب الله است که تومه ملخ شده. او میگوید که دار و ندار زمین هایش را ملخ ها خوردن.
300 جریب مزک از مخپل
300 جریب زمین مرا این ملخ ها از بین بردند. 31,000 جریب زمین مالچه را که در اطراف روستا قرار دارند از بین برده است.
این ملخ ها به ملخ های مراکشی معروف هستند که یکی از جان آورترین آفت برای کشتزارها در جهان به شمار می رود. با گفته نماینده اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان، شیوع کامل این آفت در سال جاری می تواند منجر به از دست دادن 700,000 تا 1.2 میلیون تن گندم در کشور شود.
ملخ مراکشی احتمالاً از نظر اقتصادی تاثیرگذارترین آفت زراعتی در جهان است. این ملخ بیش از 150 گونه گیاهی و بیش از 50 محصول غذایی را می‌خورد.
اکنون نهادهای مددرسان هشدار می‌دهند که اگر جلوی این ملخ‌ها گرفته نشود، ممکن سال آینده شمار آنان به 100 برابر برسند که تهدید بزرگ علیه امنیت غذایی در افغانستان است. مناطق شمال و شمال شرق افغانستان بیشتر مورد هجوم این ملخ ها هستند. خوشسالی و نبود باراندگی ها از علت های اصلی افزایش این آفت زراعتی به شمار می رود. در حالی که در افغانستان امکانات خوب برای مبارزه با این پدیده وجود ندارد، اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان در برنامه پول در بدل کار ساکنان محلی را تشویق کردند تا به شیوه های سنتی با این ملخ ها مبارزه کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:58 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر رویدادهای ورزشی را داریم.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اکنون ذبیح الله شهزاد با رویدادهای تازه ورزشی با من است. آقای شهزاد سلام.
سلام همکار عزیز. مسابقه فوتبال بسیار جالب همین لحظه در جریان است میان تیم‌های منچستر یونایتد و منچستر سیتی. دقیقه 27 فعلا در جریان است که جالبی است که در همون دقیقه اول ایلکای گوندوگان کاپیتان تیم منچستر سیتی از پشت محوطه جریمه یا 18 قدم نخستین گل منچستر سیتی را تانست که به ثمر برساند و فعلا در فاینال اف ای کپ یا جام حذفی فوتبال انگلستان تیم سیتی پیشتاز است و احتمال قهرمانی این تیم هم وجود دارد در ورزشگاه یا استادیوم ومبلی که حدود 90,000 نفر برای تماشای این مسابقه گرده هم جمع شدند. و مسابقه دیگه کرکت در راه است از افغانستان، مسابقه دوم که فردا ساعت 9 صبح به وقت کابل میان تیم های سریلانکا و افغانستان قرار است که برگزار شود.
سپاس از شما. در همین جا ایست رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. گزارش در باره صنعت سفالگری یا کلالی که صنعت کهن در افغانستان به ویژه در ولسوالی سالف ولایت کابل به حساب می آید. گزارش در این باره نسبت زقی وقت از نشر ماند. در برنامه های بعدی این گزارش را نشر می کنیم. بار دیگر از همراهیتان سپاس. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.